من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه قدس سر برای تحریر محل نزاع سه احتمال ذکر کردن که روی دو احتمال اول مسئله عقلیه خواهد بود و روی احتمال سوم مسئله لغویه. حالا با ایشان بحث های مطرحه. یک بحث این است که ما این معنا رو قبول داریم که روی دو احتمال اول که یک احتمال این بود که آیا معدومین در حال تکلیف امکان دارد که حقیقتا تکلیف با توجه پیدا بکند، و دوم این بود که معدومین و همینطور غایبین از مجلس مخاطبه آیا امکان دارد که خطاب به اونها توجه پیدا بکند یا نه. قبول داریم که این دو مسئله عقلیه است و حاکم و داور عبارت از عقل خواهد بود، لکن نکته‌ای که در اینجا قابل توجه این است که در مباحث اصولیه گرچه یک سلسله مسائل عقلیه مورد بحث واقع می شود، اما ما دو جور مسئله عقلیه داریم. گاهی از اوقات مسئله عقلیه مسئله عقلیه بدیهیه است، به قدری واضح و روشنه که هیچ صاحب عقلی نمیتواند با او مخالفتی داشته باشه، و گاهی از اوقات مسئله عقلیه نظریه است، یعنی در عین اینکه عقل باید حکومت بکنه، اما برای این حکومت عقل فرض کنید دو نظریه وجود داره. یکی میگوید عقل چنین حکم میکند، میگوید عقل طرز دیگری حکمه، مثل مسئله مقدمه واجب. در مسئله مقدمه واجب همون طوری که گذشت و ملاحظه فرمودید نزاع در این بود آیا یک ملازمه عقلیه بین وجوب شرعی ذی‌المقدمه و وجوب شرعی مقدمه تحقق دارد یا ندارد. اینجا محققین مختلف بودند. بعضیا میگفتن عقل ما ادراک میکند وجود این ملازمه را بین الوجوبین، وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه. و بعضی هم منکر بودند لازمه عقلیه تحقق داشته باشد و می گفتند که وجوب شرعی برای مقدمه نیست، اون مقداری که برای مقدمه یک لزوم عقلیه، اما ملازمه ای بین وجوب شرعی ذی‌المقدمه و وجوب شرعی مقدمه تحقق داشته باشد، این معنا رو منکر بودند. پس در نتیجه مسائل عقلیه یک نواخت نیست، مسئله عقلیه تنقسم و الان بدیهیتن و نظریه، و اونی که در علم اصول دوسن میتواند از مسائل عقلیه مطرح باشه اون مسائل عقلیه نظریه است. و در بحث ما هم با وجود اختلافی که وجود داره پیداست که قائلین مختلف تحقق داره، اون وقت آیا بعد در چنین مسئله محل نزاع رو ما یک صورتی تحریر بکنیم که به عنوان مسئله عقلیه بدیهیه مطرح باشه؟ و اگر ما به یکی از این دو نحو اولی که مرحومای آخون مطرح کردن مسئله چنین حالتی پیدا می کند، آیا کدام عقلی حکم می کند به این که معدوم فی حال کونهی معدومن الان می تواند مکلف واقع بشود، الان می تواند بعث فعلی و زجر فعلی در مورد او تحقق پیدا کنه؟ به نحو قضیه تعلیقیه مشروطن بالوجود او از محل بحث ما خارجه. روی این فرضی که مرحوم آخون تصویر کردن او این است که همین معدوم معرف کونهی معدومن الان تکلیف به او پیدا بکند، الان بعث و زجر به او تعلق بگیره. پیداست که این یکی از بدیهیات عقل و عقل چنین معنایی رو به هیچ وجه نمیتواند حتی احتمالش رو بده. و همینطور در باب مخاطبه که احتمال دومی بود که مرحوم آیا خون ذکر میکردن، آیا امکان داره که انسانی را که 50 سال دیگر وجود پیدا میکنه به صورت خطاب حقیقی و مخاطبه حقیقیه انسان با او مخاطبه بکنه، نه تنها او امکان نداره، در باب موجودات بالفعلی هم که حالت جمادی دارن اگر کسی به صورت حقیقت بخواد باشون مخاطبه بکنه، میگن باید ای رو از همونجا به بیمارستان روانی منتقل بکنن. بله، گاهی از اوقات به صورت شاعرانه، به صورت انسان با بعضی از جهات مخاطبه داره، به ابر میگوید ببار، به ما گوید بتاب، به خورشید میگوید غروب نکن، طلوع نکن، لکن اینها خطابهای تخیلی و خطابهای شعری و شاعرانه است، اما بحث ما در مخاطبه حقیقیه و در خطاب حقیقیه. کدام عقلی اجازه میدهد که انسان به دیوار و با دیوار مخاطبه بکند به حقیقی؟ این یکی از بدیهیات عقل که این معنا جایز نیست. لذا اگر ما بخواهیم نزاع را در یکی از این دو احتمال اول مرحوم آقای آخوند قرار بدهیم، با توجه ما عقل مسئله را زیریم، اما این چون از نوع بدیهیات عقلیه است، بدیهیات عقلیه اصلا قابل نزاع نیست، تا چه برسد به این که در علم اصول اون هم محققین و بزرگان در اعصار الف در این مسئله بحث بکنند. عرض کردیم بله، در مسائل اصولیه، مسائل عقلیه به چشم میخوره، لکن عقلیات نظریه است، مثل مسئله ملازمه در باب مقدمه، مثل مسئله اجتماع امر و نهی در باب نواهی و نظیر این مسائلی که هم عقلی هست و هم نظری و مورد اختلاف نظر. لکن چیزی که در اینجا میخوره این است که یک مطلبی را صاحب فصول ازشون نقل شده که ایشون حکایت کرده از بعضی از بزرگان علماء حنبله که از اون مطلبی که ایشون از اونها نقل کرده استفاده می شود که محل نزاع که ان یکی از همین دو فرض اولی است که مرحوم آقای آخوند ذکر کردند، و عجیب تر این که علاوه بر این که محل نزاع این قرار دادند، قول به جواز رو هم اختیار کردند، گفتن هیچ مانعی نداره که معدوم مع وصف کونهی معدومن و فی حال کونهی معدومن هم مکلف واقع بشود مخاطب. به تکلیف حقیقی و به خطاب حقیقی، و استناد کردن به این آیه شریفه که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. گفتن خب ما از این آیه استفاده می کنیم که خداوند وقتی که اراده می کند ایجاد یک شیئی را، قبل از آن که این شیء متلبس به لباس وجود بشود، یک تکلیفی اون هم در لباس خطاب به وسیله کلمه اون به او متوجه میکنه. در حالی که این تکلیف به او متوجه است، این شیء معدومه. بعد از توجه تکلیف اون وقت فیکون با کلمه فا تعقب تحقق و وجود را دلالت میکنه. پس در حالی که این شیئی که خداوند اراده کرده تحقق اون شیء را، وقتی که مخاطب به کن واقع می شود، در اون حالی است که حقیقتاً معدومه. بعد از آنی که مخاطب واقع شد، اون هم با تعقب فا و عرض می شود فصل با کلمه فا و حرف فا، اون وقت یکون یا تحقق و زالی. پس معلوم می قبل ان یکون و و فی حال اونهی مدومن با کلمه کن که هم خطابه و هم متضمن تکلیفه، هیچ مانعی نداره که خطابمون و تکلیف معدوم تحقق بکنه. از این استدلال و از مطلبی که از اینها نقل شده، عرض کردیم فاده می شود که محل نزاع رو یکی از اون مال اول مرحوم های آخون قرارن، و علاوه قول به جواز رو هم اختیار کردن. گفتن هیچ مانعی نداره تکلیف معدوم و خطاب به معدوم، در حالی که پیداست که عرض می شود اشکالاتی در استدلال به این آیه شریفه داره. اول اینه که اگر مسئله عقلیه است، چه معنا داره که انسان به کرونت برای یک مسئله عقلیه استدلال بکنه؟ و اگر این معنا جایزه، اونجایی هم که شما بحث میکنید که آیا خداوند تبارک و تعالی هل هو جسمون ام لیس بجسمن، خوب تمسک کنید به آیه شریف و دعا ربک و صفن صفا، برای اینکه ظاهر این آیه شریفه این است که مجیع رو به خود خداوند نسبت میده. فرزن ظواهر کتاب هم که حجت، با پس خوب ما از این آیه شریفه استفاده کنیم، نعوذ بالله، که ان الله تعالی جسمون یتصف بالمجی یتصف بالذهاب، ما یترتب الجسم من الآثار. اصولا مسائل عقلیه این جا نداره که درش استدلال به نقلیات بشه، حتی استدلال به کتاب الله، برای اینکه کتاب الله که از نظر سند قطعیه، اما از نظر دلالت فی کثیر من الموارد دلالتش ظنیه، و اگرچه ظواهر کتاب بنابر حق خلافاً للاخباریین حجیت داره، اما این به معنای این نیست که به ظاهر کتاب بتوانیم برای یک مسئله عقلیه سکت بکنیم، و لا عرض کردم که اون مسئله هم باید به ظاهر کتاب شما تمسک بکنید، و کأنه خدا اعوذ بالله خداوند رو متصف بکنید به انه جسمون، لأن الآیه ینسب المجیء الالله تعالی والمجیء من لوازم الجسم و من آثار الجسم. پس اگر مسئله عقلیه است، اصلا حق تمسک نه به کتاب وجود داره و نه به سنت و سایر ادله این چنینی وجود داره. اشکال دوم این است که این آیه شریفه در مقام تکوین اراد الله، یعنی بالارادت تکوینیه، در تکوینیه وقتی که اراده و مشیت الهی به ایجاد یک شیء تعلق میگیره، این طور نیست که مثل عالم تشریع و مثل عالم تقنین و تکلیف بیاید خطابی رو مطرح بکنه، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. آیا نوع این خطابی که در باب تشریعیات و احکام مطرحه، در تکوینیات هم واقعا خطابی در کاره؟ کلمه کن در کاره، که این کن مثل اقم الصلات لدلوس الی غسق اللیل که اول خطابی هست و به دنبال این خطاب مثلا تحقق داره. اصولا مسئله تعنیات رو ما بخواهیم مقیاس و معیار در باب احکام که جدن مخاطبه و حکم و تکلیف و عصیان و مقت و امثال ذالک مطرحه، این مقایسه یک مقایسه غیر صحیح و مقایسه باطلی خواهد بود. و ثالثاً اصلا معنی آیه این نیست، این آیه یک معنای کنایی داره، همون مده خود عقل حکم میکنه. در باب اراده نیه حق تعالی همونطوری که مرر مرحوم آقای آخوندم در کفایه و علماء احلام و فلسفه هم زن، یکی از خصوصیات اراده تکوینیه حق تعالی این است که تخلف مراد از اراده تکوینیه این ممتنعه، اما بخلاف اراده های تشریعیه حق لا. یا ایها الذین آمنوا مؤمنین پیدا می شوند که اقامه نماز نمی کنند، مؤمنینی هستند که ایتاء زکات نمی کنند. در اراده تشریعی تخلف مراد از اراده کثیرا ما تحقق پیدا می کنه، اما در اراده های تکوینیه حقا معقول نیست که مراد تخلف از اراده پیدا بکنه. و این به تعبیر کنایی همین مگه و الا قول وجود نداره، خطابی وجود نداره، مسئلهی در عالم تکوین وجود نداره. اونی که در عالم تکوین وجود داره ارادت الله و مشیت الله و تحقق المراد بدون ان یتحقق تخلف اصلا. این آیه همین رو میگه، انتها تعبیر کناییه، مثل همون تعبیرات کناییهی که شما در بیان متول و مختصر ملاحظه کردید، این هم همون ذکر لازم و اراده ملزومه، بدون اینکه در معنا ظاهری خودش استعمال شده باشه. وقتی شما میگید زیدون کثیر الرماد، اصلا معناش این نیست که واقعا خاکستری و کثرت خاکستر در خانه زید وجود داره. این عبارت معناش این است که این آدم مهمانداریه، مهمان دوسته، لذا صدق و کذب در استعمالات کنائیه در رابطه با همون معنای کنائی مطرحه، و الا ملاک صدق و کذبش این نیست که بریم تو خانش بگردیم آیا دارای کثرت رماد هست یا دارای کثرت رماد نیست. باید ببینیم که آیا دارای سخاوت هست یا دارای سخاوت نیست. لذا این آیه شریفه هم با یک تعبیر کنایی همون مطلب عقلی مسلم کلامی و فلسفی که عبارت از عدم امکان تخلف مراد در اراده تکوینیه از اراده تکوینی، الا اونجا قولی وجود نداره، کلامی وجود نداره، خطابی وجود نداره که بیایم این کلمات رو حمله بر همین معانی زایش بکنیم. فبه نتیجه این استدلال بعضی از علماء حنابله غیر صحیحه و ما رو وادار نمی کنه که ما منزاع رو در این مسئله یکی از اون دو احتمال اولی که مرحوم آیا آخون ذکر کردن قرار بدیم، اونها مسائل عقل بدیهی است و هیچ به که یک مسئله عقلیه بدیهیه به صورت یک مسئله اختلافیه در علم اصول مطرح بشه. و همینطور احتمال سومی که مرحوم آقای آخون ذکر کردن، هم خوب دقت کنید زود عرض کنم، این احتمال سوم مرحوم آقای آخون فرمودن که مسئله لغویه میشه. ما قبول داریم که در مسائل علم اصول یک قسمت مسائل لغویه مطرحه، بلکه شاید بعضی از امهات مسائل اصولی مربوط به لغویه. این که شما بحث میکنید که آیا هیئت افعال دلالت بر وجوب میکنه یا نه، این مسئلتون لغویه. این که شما بحث میکنید که هیئت لا تفعل دلالت بر حرمت و زجر میکنه یا نه، این مسئلتون لغویه. این بحثی که ما در همین عام و خاص خوندیم که آیا جمع معلا بلام ید العموم، کلمت و کل یدل علی العموم ام لا، اینا همه مسائلی است که از لغت باید گرفت. ما بحثی نداریم و اشکال می کنیم که چرا یک مسئله لغویه در علم اصول مطرح میشه. برای این داریم که بلا اشکال اینها مسائل لغویه هستن و در علم اصول هم مطرحن، لکن اشکال ما اینه، اگر بخواهد مسئله لغویه باشه، همونطوری که خود مرحوم آقای آخون مطرح کردن، عنوان بحث و عبارت بحث رو ما باید جور دیگه قرار، همونطوری که من توضیح دادم در یا ایها الذین آمنو هم ادات خطاب هم عموم الذین آمنو، بحث رو در این که آیا عموم الذین آمنو قرینیت بر تصرف در ادات خطاب داره یا ادات خطاب قرینیت بر تصرف در عموم الذین آمنو. اگر صورت مسئله در کتابهای اصولی به همین کیفیت بود، ما می آمدیم و مسئله لغویه فرض، اما شما کتابهای اصولی را من از زمن القدیم الی یومنا هذا تمامش رو بررسی بکنید، ببینید آیا در هیچ یک از اینها این محل بحث را در مسانه نفی اینجوری قرار دادن که هل ادات الخطاب قرینتون علی تصرف فی العموم او العموم قرینتون علی تصرف فی العداد. اونی که در عناوین انسان ملاحظه میکنه اینیست که از معالم هم در ذهن هممون هست که آیا خطابات شفاهیه همونطوری که حاضرین در مجلس تخاطب رو شامل میشه، آیا غایبین و معدومین رو هم شامل میشود یا نه. این عنوان با احتمال سومی که مرحوم آقای آخوند ذکر کن هیچ گونه از نظر عنوان سنخیت نداره و مناسبت نداره. پس در نتیجه این سه احتمالی که مرحوم آقای آخوند کردن نمیتواند محل بحث باشه. پس چی محل بحثه؟ دقت بفرمایید برای فردا انشاءالله.